بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مجد ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد، شاید ماه در دست به دنبال که این گونه زمین، مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گل کم نیست ولی لبز سخن خواهم بر، اگران چهره به لبخند لبی بکشاید. برای اومدنش دعا میکنیم. اللهم عجل ولی کل فرج. سلام میکنم به همه شما بیننده های عزیزمون، شنونده های نازنینمون، شنونده های خوب رادیو قرآن که الان شنونده برنامه سمت خدا هستن. انشاءالله در هر کجا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. خدا رو شکر میکنیم که فرصتی دیگه دست داد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و مهمان لحظات نورانیتون رو در خدمت آجای ماندگاری عزیز و بزرگوارمون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید آقای ماندگاری.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. باز هم اعیادی که در این ایام داشتیم همه رو دوباره تبریک میگیم. از بعد از عید قدیر ولادت امام کاظم علیه السلام رو داشتیم، روز مباهله رو داشتیم که بالاترین فضیلت امیرالمؤمنین رو در این آیه شریفه بیان میکند که خدا امیرالمؤمنین رو نفس و جان پیغمبر معرفی میکند. ایام نزول سوره هل اتا رو داشتیم،
آیه تطهیر رو داشتیم،
آیه نزول آیه تطهیر رو داشتیم در شأن اهل بیت و قصه خاتم بخشی وجود نازنین امیرالمؤمنین و آیه ولایت داشت. یعنی تمامی روزهای
نورون الان نورون الان
ماه ذی‌حجه نورون الان نور بوده و به همه دوستداران امیرالمؤمنین و اهل بیت تبریک میگیم. و ای کاش همچنان که گفتیم قدیر باید جهانی بشه، این روزهای قشنگ هم باید جهانی بشود. روز مباهله، روز نزول سوره الاعطا، آیه تطهیر، آیه ولایت، چون اینها چیزهایی است که هیچ مسلمانی درش خدشه‌ای ندارد، هیچ اختلافی هم نیست بین همه مسلمان‌های عالم. همه می‌دانند مصداق آیه انما ولیکم الله امیر المؤمنین است، مصداق آیه تطهیر اهل بیت عصمت و طهارت هستند و مصداق آیه مباهله امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین کنار رسول الله هستند و مصداق سوره هل اتا هم همه عالم می‌دانند که وجود نازنین امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین و فضه خادمه سلام الله علیه اجمعین هستند. این ایام رو به آقامون امام زمان تبریک میگیم، به شیعیان تبریک میگیم و به خودمون میبالیم که آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومینش از ماست و انشاءالله ما هم مایه آبرو عزتشون باشیم انشاءالله. لذا دعای سلامت حضرت رو میخوانیم. اللهم کن لولی کرد کجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. دست گل صلوات رو هم به محضر آقامون و آباء گرامشون تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و خدمت جای ماندگاری. حالتون چطور آقای ماندگاری؟
الحمدلله
الحمدلله، خدا رو شکر میکنم. انشاءالله حال دوستانمون هم خوب باشه. برای سلامتی و عافیت همه مریضان هم دعا میکنیم. انشاءالله خداوند به همشون عافیت و سلامتی عنایت بکنه. خب میدونید امروز چه خبره؟ امروز آقای ماندگاری قرار هست که به سوالات شما پاسخ بدن. سوالات که از طریق پیامک از طریق ایمیل به دستمون میرسه دوستان زیرنویس خواهند کرد. فقط در شنونده های خوبمون میگم که 20303 شماره پیامک ماست، پیامک برنامه سمت خدا، که میتونید پیام هاتون رو برای ما ارسال بکنید. نقطه نظری هم اگر دارید با دل و جان استقبال میکنیم. خیلی خوب، بریم سراغ اولین سوال. گفتن که سلام، خسته نباشید، خدا قوت، علیکم السلام. گفتن که این سوال رو اگر زحمتی نیست تا جای ماندگاری پاسخ بدن. گفتن که آقای ماندگاری، نگاه به نامحرم یکی از گناهانی است که در اسلام به شدت نهی شده است. سوال اینه که چرا؟ عصر امروز تفاوت فاحشی با گذشته داره و قشر جوان رو با دلایل گذشته نمیشه قانع کرد، چرا که شرایط به کلی دگرگون شده، یعنی اوضاع تغییر کرده، فرق کرده. مراجعه به روحانیون که متخصص علوم دینی هستند به طور کلی یک جواب به دنبال داره. وقتی به روحانیون میگن مراجعه میکنیم، یه جواب به ما میدن که چون اسلام چنین دستور داده، ما ملزم به انجام اون هستیم و اگر بد حجاب باشیم یا بی حجاب باشیم این گناهه. ایشون میگن به ما حق بدید که با این جواب قانع نشیم. اگه شخصی که نگاه به نامحرم میکنه در مقابل لذت زودگذر اون ضرر اون رو عیناً و عقلاً حس و تجربه بکنه، دیگه این کارو نمیکنه، چون تأثیر اون رو درک کرده. و اگر ما بدون دلیل عقلی فقط او رو موعظه کنیم، تأثیر زیادی در او نخواهد داشت. ایشون میگن به نظر من با توجه به شرایط کنونی که ازدواج برای بسیاری واقعاً مشکله و افراد بسیار زیادی تحت فشار هستند، نگاه کردن به نامحرم فقط با این دلیل که خدا گفته چندان کارساز نیست. از آقای ماندگاری دلیل عقلی و منطقی نگاه نکردن به نامحرم رو خواست دارم. خیلی ممنون، متشکرم. بفهمید چه ماندگاری؟
اولا از اظهار لطف و محبت شما متشکرم. اگه ما رو جز روحانیون حساب بکنن و اونایی که حالا ما میشناسیم عمدتاً اینجوری هستن، باور کنید آقای شریعتی، ما عمدتاً دلائل منطقی که ایشون فهمن عقلی اینا رو مطرح میکنیم.
یعنی همیشه اینجوری نیست بگیم چون خدا گفته باید
نه.
انجام بدیم.
حالا اونم دلیلشو میگیم. من سه تا دلیل اساسی برای نگاه به نامحرم مطرح میکنم، سه تا دلیل منطقی و عقلی که همه بپسندن انشاءالله.
خیلی خوب، انشاءالله میشنوید.
و خواهش میکنم بیننده های عزیز، اونایی که میتونن یادداشت کنن. هر کسی برای سه تا دلیل ما جواب آورد، ما نظرمون رو برمیگردونیم. خوبه؟ تحدی
خیلی خوب. بله.
یک دلیل اینه که نگاه به نامحرم ناکامی دنبال میاره، آمار ناکامی رو میبره بالا.
یعنی چی ناکامی دنبال میاره؟ ببینید،
وقتی من نگاه میکنم، چشمم بازه، چه خانم چه آقا، 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر میبینم، رنگ و برنگ، با چهره‌های مختلف، با تیپ‌های مختلف، با ارزم رفتارهای مختلف. به انسان وقتی چیز قشنگ رو میبینه میخواد، درسته نه؟
بله.
به همشون میرسم؟
نه خیر.
هر چقدر قدرت پولی، قدرت نفوذی، قدرت امکاناتی داشته باشم، به همشون
نخواهم رسید.
مخصوصا الان که فضا از طریق فضای مجازی و کانال ها و ماهواره و اینترنت و اینها به گونه شده که اگر کسی بخواد خیلی خودشو آزاد بذاره، 1000 نفر رو میبینه، ولی خیلی خیلی تلاش میکنه به یکیش برسه، به 2 تا برسه، به 3 تا برسه، به 4 تا برسه. تا آمار ندارم من ها که هر کسی اینا به چند تا رسیده، چند نفر. طبیعتا نسبت به بقیهش ناکامی. اگر ناکامی و شکست خوبه، یعنی شکسته. من وقتی شکست میخورم، ببخشید، مثل دید یه شیشه وقتی شکست به ترک برمیده، نریخته ها، یه ترک برمیداره. دیدید یه نفر میگن یه شکستی تو زندگیش خورده، ملاحظهش کنید،
حواسو داشته باشید.
آره. یه ترک خورده. اگر ناکامی و شکست خوبه، نگاه به نامحرم بیاد زیاد کنید. اگر دین ما، یعنی چون دین ما قائلیم هر چی گفته منطق عقلانی داره، کل ما حکم به شر حکم به هم عقل، اگر دین ما میگه نگاه به نامحرم ممنوعه، میخواد آمار ناکامی من و جامعه بالا نره. شما ببینید ناکامی تو کنکور چه حالی دارن، ناکامی تو ازدواج چه حالی دارن، ناکامی تو ورزش وقتی تیمشون میبازه، بزرگان با سن بالا میشینن وسط میدون گریه میکنن دیگه، دیدین؟
بله.
ناکام شده دیگه.
بله.
مربی گریه میکنه، بازیکن گریه میکنه، اونا گریه میکنن،
خواستشون نرسیدن.
بله، خواسته نرسیدن. اگر این ناکامی با این همه تبعاتش قشنگ نگاه به نامحرم رو زیاد کنیم، چون قطعا کسی نمیتونه بگه ناکامی رو نمیبره بالا. چون عرض کردم میبینم میخواهم نمیرسم، به این دلیل ها میبینم میخواهم و
نمیرسم.
هر کی هم بگه میرسم دروغ گفته، چون به همش قطعا نمیرسه.
این خاصیت دنیاست،
دنیاست اینه. پس یک دلیل عقلی و منطقیش ناکامیه، نگاه به نامحرم مولد ناکامیه. دو، نگاه به نامحرم مولد ناآرامیه. ناآرامی یعنی چی؟ ببینید، من این مثالو خیلی جاها گفتم تو جلسات خانم‌های بزرگوار، دختر خانم‌های گل گفتم، واقعا گفتن نمی‌دونستی. ببینید، دختر خانمی با یه وضعی میاد تو خیابون، آقا هم به اون نگاه میکنه، یه نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، همون کسی که نگاه کرده، همون کسی که نگاه شده، اون کسی که نگاه کرده شب صد نفر رو نگاه کرده دیگه، یکی دو تاشون انتخاب میکنه، تو ذهن خودش با خودش سریال درست میکنه، نگاهشه دیگه. امام صادقی میفرمان نگاه به نامحرم تیر مسموم شیطانه، برای اینه، چون این نگاه که یاد آدم نمیره، که چشم انسان دوربین عکاسیه،
ثبت میکنه
تو آرشیو ذهنم نگه میداره، شب میخوام بخوابم تصاویری که روز دیدم چه خانم چه آقا میاره تو ذهنش. از ناحیه این آقا انرژی میره به سمت اون خانم، انرژی منفی، خانم میلرزونش. انرژی منفی مثل انرژی مثبت، مثل انرژی الکتریسیته، آدم میلرزونه. از ناحیه خانمی هم که بو آقا نگاه کردم، یه اتفاق داره میفته. لذا عمده کسانی که الان میان سراغ ما میگن ما یه مقدار اوپن داریم زندگی میکنیم، خیلی راحت داریم زندگی میکنیم، هم نگاه میکنیم هم در معرض نگاه خودمون قرار میدیم، میگن شب خواب راحت نداریم،
یعنی دوچار تشویش و
دوچار ناآرامی و استراب میشن. اینم دلیل دوم منطقی، که اگر اسلام میگه و قرآن اسرت میگه نگاه به نامحرم رو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، نه توی سوره نور هست، بعد دیگه به خاطر این که حفظ بشن، چون من یه حریمی دارم دیگه، حتی من خجالت میکشم بگم ولی عیب نداره. وقتی این نگاه رفت تو ذهن، تصویر شد، الان دیدید فتوشاپ میکنن عکسا رو؟
بله.
چادر سرش میکنن، چادر ور میدارن، لباس شیوری ور میکنن، رنگ شیوری ور میکنن، تو ذهنم از این کارا زیاد میشه. یعنی تو ذهن با یک عکس کلی عملیات فتوشاپ انجام میشه، از این خانم، از این آقا تصاویر مختلف برای خودش درست میکنه
و این آدم ها رو به هم میریزه.
این آدم به هم میریزه، هم ناکامی تشدید میشه هم ناآرامه. این دو. سه، دلیل سوم نگاه به نامحرم حرامه، چون ناهنجاری تولید میکنه. ناهنجاری یعنی چی؟ ناهنجاری این که زندگی ها رو به هم میریزه، مردم مقایسه میکنه. ببینید، یه خانمی با یه وضع ناجوری کنار خیابون واستاده، یه آقایی حتی، حالا بیشتر چون خانم ها در معرض نگاه بیشترن، خانمی، صد نفر رد میشن، شاید بوق هم براش نزنن، ترمز هم براش نزنن، ولی فقط نگاه کردن، وارد خونه میشن، خانمشون این تیپا نداره، ناخودآگاه مقایسه میکنن، بهانه جویی میکنن. یعنی این خانم واستاده، امروز 10 تا زندگی رو به هم زده، یه مدل اینجوری به هم زده، یه مدل اونایی که نگاه کردن و دنبال نگاهشون کارهای دیگه هم کردن، سوال کردن، بوق زدن، به هر طریقی رفتن به گناه‌های دیگه افتادن، یه جور به ناهنجاری افتاده، اون زندگی به هم ریخته، یک جور ناهنجاری اتفاق افتاده. حتی این آقا نگاه کرده، فقط ما اسمشو بذاریم سوء هاضمه شهوانی، چون نگاه کرده یک مقدار مثل به قول من ریزه خوری میگم تو قضا میکنه،
سیری کاذب میاره،
ازدواج عقب میفته. نگاه به نامحرم موجب تأخیر ازدواج میشه، یک ناهنجاری، موجب تزلزل زندگی ها میشه، دو ناهنجاری، موجب فساد و فحشا میشه، سه ناهنجاری. لذا همون آیه میگه اگر نگاهاتون حفظ کردید، شهوتتون هم حفظ میشه، چون نگاه مقدمه شهوترانیه. دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند
دل کنند
یاد، میخواد بره دنبالش بهش برسه، ناهنجاری ها میشه. پس این سه دلیل منطقی، نگاه به نامحرم چرا حرام است؟ به دلیلی که ناکامی رو بالا میبره، ناآرامی و استراب درست میکنه، ناهنجاری طلاق، ناهنجاری تأخیر ازدواج و ناهنجاری مقایسه و فساد رو درست میکنه. حالا چرا خدا گفته؟ به این سه دلیله و ده ها دلیل دیگر. یادمه یه بار گفتیم میگن خدا گفته، دو حالت داره، یا واقعا خدا گفته یا خدا
نگفته.
اگه خدا نگفته که ما کاری نداریم، بذاریدش کنار. اگه فهمیدیم خدا گفته، حالا باز خودش دو حالت داره، یا فلسفه و علت منطقی و عقلانیشو بیان کرده یا
نکرده.
اگه کرده، مثل همینه که ما گفته، ما اینا رو از خودمون نگفتیم، همه رو از آیات و روایات
بله
میریم فلسفه و منطق عقلانیشو میگیم، میشتویم، قانع میشیم، یه خب الحمدلله خدا فرموده، منم قانع شدم، چشم. یا خدا فرموده ولی دلیل و منطقشو نگفت. آمار اینا خیلی کم میشه. اینجور که این عزیز ما گفتن، ما همه رو میگیم خدا گفته، نه، ما میگیم خدا گفته و خدا دلیلش رو هم
فرموده.
یه تعداد کمی ما خدا دلیلش رو گفته، ما نرسیدیم.
بله،
این رو به اعتماد میخوایم بگیم. ببینید، والدینم دوست دارن یه وقت به بچه‌مون میگیم این شربت رو بخور، برای سینت خوبه. خب اگر بخوره به حرف مامان و باباش کرده یا بره به حرف سینش کرده سینش خوب بشه، برای کدوم یکی بیشتر؟
بیشتر برای خودش.
برای خودش.
بله.
ولی اگر مامان بابا گفتن بخور، نگفتن برای چی خوبه، و این به اعتماد این که مامان بابا هیچ چیز بدی رو برای اون نمیخوان گفت،
چشم.
خیلی جایگاه پدر مادر برده بالا. اصلا من رفیق شما آقای شریعتی میگم، الان از خیابون اومدم آقای شریعتی، یه نفر همی دم در واسه ده نفر یک سکه طلا میده، برو بیرون. شما اگه رفتید بیرون به احترام حرف من رفتید، ولی سکه طلا رفتید.
من سکه رفتم.
خدا پدر مادر تو بیاموزه که صادقانی صداقتت منو کشته.
مخلص شما.
ولی اگه من گفتم آقای شریعتی برید بیرون، یه خبر خوبیه. نگفتم سکه طلا.
و من رفتم.
و رفتید. میگم آقای شریعتی چقدر من اعتماد داره. اگر خدا همه جا پاداشا رو بگه، علت ها رو بگه، و ما به خاطر اون علت نگاه به نامحرم نکنیم، بی حیا نباشیم، حروم نخوریم، حلال بخوریم، پس احترام به خدا کجا رفت؟
اعتماد ما به او کجا رفته؟
رضا گاهی وقتا اگه خدا فلسفه حکمی رو نگفته، بخواد ببینه من به اون که میگم تو خالق منی، بیشتر از همه قبولت دارم، تو معبود منی، تو همه کاره منی، خدا میگه خب چقدر منو قبول داری؟ من دارم بهت میگم نگاه نکن، بگو چش. حرفیشون قبول دارم، ما باید من خودم به مبلغین میگم، مخصوصا الان انشالله سفره تبلیغ ماه محرم پهنه، سفره امام حسین علیه السلام، انشالله به برکت ماه عزای امام حسین در ماه محرم و صفر، همه مبلغین به سوالات مخاطبان مخصوصا نسل جوان به صورت استدلالی پاسخ
بدن، محکم پاسخ بدن.
این وظیفه ماست، حرف ایشون کاملا قبول. اما من میخوام بگم قربونتون بشم، اگه یک جایی من بلد نبودم جواب بدم یا گفتم فلسفه‌ای بیان نشده، چقدر خدا رو قبول داری؟
اعتماد کنی.
شما که رفیقتو اعتماد میکنی، معلمتو اعتماد میکنی، مربیتو اعتماد میکنی، پدر مادر رو اعتماد میکنی، یه مقدار به خودم اعتماد داشت. این معنی رو یا ایها الذین آمنو هست. یا ایها الذین آمنو. رضا خدا میگه قل للمؤمنین، یعنی یا ایها الذین آمنو. قل للمؤمنات، یعنی یا ایها الذین آمنو. اگه منو قبول دارید چشماتو بزنید پایین، نگاه نکنید. دلیلاش هست، ولی اگه دلیلش هم نفهمید و نشنیدی،
بله،
چون خدا گفته تمام دیگه.
چشم. سمعا و طاعتا. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا این نکته ای رو خاطرم هست، جای ماندگاری، یه جایی من شاید میخوندم یا شاید از یکی از دوستان شنیدم که شخص خدمت پیامبر رسید، عرض کرد رسول الله من زندگیم خیلی سرد شده، روابطم تحت تاثیر یک روبه سردیه. پیامبر فرمودن چشم چرانی تو کم بکن، نگاه به نامحرم نکن. یعنی بالاخره همه اینا
که گفتم ناآرامی تو زندگی ناهنجاری میاره،
خیلی ناآرامی میاره. یعنی به نظرم حالا با این نکاتی که جای ماندگاری گفتن، نکات خوبی بود که انشالله خداوند متعال هممون رو حفظ بکنه، مخصوصا چشم هامون رو، و انشالله با پاکی تمام زندگی بکنیم. خیلی خوب. آقا گفتن اگر راجع به ازدواج و احیانا موانع اون صحبت میکنی، جسارتن کمتر درباره مهریه کم و غیر صحبت بفرمایید. خیلی ها هستن که با داشتن شرایط مالی نسبتا خوب فقط 14 تا سکه رو ملاک میدونن. لطفا بفرمایید آیا اسلام گفته مهریه باید فقط 14 سکه باشه، و اگر توان مالی فردی بیشتر از اون بود نباید بیشتر از اون رو بپذیره؟ آقای ماندگاری پاسخ میدم. بشه
ببینید، ما بارها تو این برنامه یک شاه کلیدی رو داریم، میگیم ما قرار است به همه دستورات اسلام به عنوان یک پازل عمل بکنیم، یه قطعش رو بگیریم میشه سوء استفاده. ایشون همون گله از این داره که یه نفر یه گروه یه قطعش رو گرفتن که آقایون تو برنامه های معارفی گفتن مهر باید 14 تا باشه، این شده مایه سوء استفاده. ما میگیم ببین، اولا ببینیم مهر معناش چیه. من از شما به عنوان یک عزیز که نماینده مخاطبانم هستید استفاده میکنم و میپرسم مهریه قیمت دختره یا علامت صداقت پسره؟
علامت صداقت پسر.
اسمش چیه؟ اسم فقهیش صداقه.
بله.
اسمش صداقه. صداقه یعنی علامت صداقت.
که او چقدر صداقت
داره؟ حالا ما میگیم مرد و مردونه ببینیم. اگر آقا داماد میخواد تعهد بده چقدر صداقت داره؟ ما بعضی جا تو جلسات با جوونا شوخی میکنیم، میگیم بچه ها صادقانه چند تا سکه میتونی بدی؟ با آقا یکیش هم قسطی میدی. نمیتونن. حالا اگه پدر دامادم به ذمه خودش به گردن خودش بگیره، بعد ببینیم چقدر توان داره. خب کسی که توان 5 تا سکه هم نداره 14 تا هم بنویسه غلطه. پس اولا مهریه علامت صداقت داماده، علامت صداقت پسره. یک. لذا بر این اساس میگیم مهر عدد نداره. ما میگیم 14 تا از بابی که بخواد یکم وضعیت مهر رو بیاریم پایین یا توصیه بکنیم، ولی مهر عدد نداره. یک. مهریه هم گفتیم علامت صداقت پسره. دو، با مهری اونایی به قولشون اونایی که وضعشون خوبه با مهریه های بالا فرهنگ سازی نکنیم. ببینید حالا یک نفر به قولشون دارن
توان مالیش خوبه،
مثلا میگن 313 به عدد مثلا یاران امام زمان، خب 10 نفر تو مجلسن، قوم خیشا معمولا میخوان رو دست بزنن دیگه، خب اون میگه تو 313 تو گفتی، ما یک رقم بالاتر میریم. این چشم هم چشمیار کی میتونه جلوشو بگیره؟ این نکته دوم، مراقب فرهنگ سازی های غلط باشیم. نکته اساسی که میخوام عرض بکنم، اون چه که متاسفانه مهر داره جایگزین او میشه شناخته. دین ما سفارش کرده قبل از ازدواج شناختتون رو کامل کنید. شعاری که بارها بنده گفتم، گزینش عاقلانه، زندگی
عاشقانه.
عقلتون رو به کار بندازید، هم عقل متصل خودتونید، عقل منفصل مشورت، تحقیق بکنید، با شناخت کامل برید. حالا کسی با شناخت کامل بره هر عددی تو مهر بگذاره، چون به وفاداری این آدم مطمئنه، میدونه مهر نیازی نداره زیاد بگه که جایگزین شناخت بشه. الان شناخت ندارن، انتخاب اینترنتی، یه عکس دیده، یه تصویر دیده، یه حرکات موضوع
بر اساس ظاهر انتخاب میکنه،
یه صحنه، یه عکس، یه فیلم، یه خاطره، یه نامه، یه چت، یه اینا رو دیده، نمیشناسه، میخواد پشتوانه ازدواج مهر بالا بگذاره.
آها، یعنی آقای ماندگاری میخوام بگن که مهریه الان شده به عنوان تضمین زندگی.
معمولا هم میگن. من میخوام بگم این آدمی که نمیشناسیدش دارید میگید 1000 سکه، 600 سکه، 500 سکه، اگر آدم خوبی باشه که ازش نمیگیرید، اگر آدم بدی باشه که بهتون نمیده، نهایتش بره زندان ماهی 1 سکه بهتون میده، 2 ماهی 1 سکه بهتون میده، به چه دردتون میخوره؟ یعنی در حالت شما بازی باخت باخته.
یا شاید هم اصلا تو رو به جایی برسونن که
بگی آقا جونم حلال محرم. پس ببینید، ما جای شناخت مهر رو نگذاریم. شما شناخت پیدا بکنید. وقتی من شناخت کافی پیدا کردم، مهر خیلی قشنگه. دین گفته مهر به قدری باشد که نه مرد وسوسه شود نه زن. چجوری؟ ببینید مثلا شناختمون کافی نبوده، به قول من این حالت جوزدگی و احساسات بازی، مهر رو گذاشت 1 سکه، شناختشم کافی نبوده.
بله.
به محض اینکه خانم یه قضای بدی بپزه، پسره میگه 1 سکه رو بگیر برو دنبال کارت برو. این داره سوء استفاده میکنه مرده
از پایین بودن میزان
مهر، داره سوء استفاده میکنه. 1 سکه تو بگیر برو، نمیخوامت، چیزی هم نمیتونه بگه. مهر بالا باشه باز بدون شناخت، دختره هوس نکنه، با طلاق هم ازش میگیرم، مهرم هم ازش میگیرم، ببخشید ازی هم طلاق میگیرم، میرم تا آخر عمرم پول دارم دیگه. مهر 500 تا سکه باشه، طلاق بگیره، بچه خوب مونه دیگه. اینه همش به خاطر عدم شناخته. لذا اگه شناخت کافی باشه حتی روایات بخشش مهر میاد. حالا که فهمیدی شوهرت وفاداره، حالا که فهمیدی ایمانش تو رو راحت نمیکنه، حالا که فهمیدی پای شما هست، خیر اونن فی طاعت الله هست، خیر بعلن فی طاعت الله هست، تو طاعت خدا با هم دیگه یارید و همراهی، مهر میخوای چیکار کنی؟
ببخش.
حالا برو ببخش. ببینید پس مهر اصلا جایگزین شناخت نباید بشه.
پس نکته اصلی تو تعیین میزان مهر شناخت و معرفت نسبت به هر دو طرف.
اگر واقعا شناخت پیدا کردیم، به قول ایشون وضعشون هم خوبه، مؤمن و متدین هم هستن، چه اشکال داره یه رقم قابل توجهی باشه، که بعدش هم اگه باز شناختش بیشتر شد، اعتمادش بیشتر شد، میگه این رقم هم نمیخوام اصلا، ما که با شما نداریم اصلا، زندگیمون با همه، هر چی داریم با همین، مکه و کربلا و هر جا هم میریم با همین. ببینید پس یه اشکال اساسی که داره اتفاق میفته، مهر میخواد جایگزینه شناخت بره به عنوان پشتوانه. نه، اهل بیت فرمودن شناختتون رو پشتوانه کنید. شناختم سرسری نباشه، سطحی نباشه، میارزه حتی گاهی وقتا یک سال تحقیق کنیم تا تطوی قصه رو در بیاریم. من حالا نمیخوام بگم حتما تحقیق بره یک سال بشه ها،
نه، دوچار وسواس هم نشن دیگه،
دوچار وسواس هم نشین. ولی مثلا موارد بسیاری به ما میگن آقا رفتیم تحقیق کردیم، به ما گفتن نمازخون، حالا اومدیم نماز نمیخونه. خب از کی تحقیق کردی؟ از یه همسایه پرسیدی؟ همسایه که از نمازش خبر نداره. خب ببینید تحقیق سطحی بوده، تحقیق رو درست انجام بدیم. مؤمن با ایمان، پول که هیچی، جون براش بریز. مؤمن با ایمان، جون براش بگذار، بی ایمان دو هزارم براش زیاده. بله. فکر میکنم انشالله که
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. انشالله تمام زندگی ها سرشار از خیر و برکت باشه، سرشار از صفا و صمیمیت و آرامش باشه، و انشالله هممون تلاش بکنیم. بله، تلاوت قرآن رو داریم، بسیار خوب، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد برمیگردیم انشالله در بخش دوم با ادامه سوالات دوستان خوبمون همراه شما و در کنار شما خواهیم بود. امروز صفحه 352 رو به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه نور رو، آیات 21 تا 27 این سوره مبارکه رو انشالله برمیگردیم همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون
اللهم صل على محمد وآل محمد
ایوان نجف رو دیدیم، تصاویر تلاوت قرآن رو از مشهد دیدیم، خیلی ها دلشون پنجره فولاد میخواد، صحن گوهرشاد میخواد، بابالجواد میخواد، انشالله زیارت مشهد و رضا و زیارت نجف اشرف، زیارت امیر مؤمنان نصیب فرد فردمون بشه انشالله. اشاره قرآنی رو جای ماندگاری بفرمایید، بعد انشالله وارد فضای سوالات بشیم و همراه شما باشیم. خواهش میکنم بفرمایید ماندگاری.
آمدد از وجود نازنین امام رضا سلام الله علیه، یای 21 اولین آیه این صفحه خیلی برای بحثمون که در ارتباط نگاه به نامحرم سوال شد خیلی به فکر میکنم کمک میکنه. یا ایها الذین آمنو، اونایی که من خدا رو قبول دارید، لا تتبعوا خطوات شیطان، وسوسه های شیطان، گام های بی صدا و آرام شیطان و مخفی شیطان رو تبعیت نکنید. و من یتبع خطوات شیطان، هر کی از او تبعیت کنه، فانه یامر بالفحشاء. خدا تو همین آیات سوره نور میگه چشماتو بنداز پایین، او داره میگه خود چشماتو بگیر
بالا،
چشران باش. یامر فی الفحشاء و المنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر لطف خدا بر ما نبود، اگر رحمت خدا بر ما نبود، قطعا ما پاک نمیشدیم هیچ کدوم از ما. یعنی اگر راهنمایی خدا بر ما نبود، ما هیچ کدومون معلوم نبود به حرف ارزم به خدمت تو عقلمون بکنیم و شاید با مشکلات اینجوری مواجه میشدیم. ولکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیم. بذارید من میخوام یک تکملی هم به اون جواب اشاره بکنم.
بله بفرمایید.
اگر که روحانیون و کارشناسان دین در مقابل هر سوال به ما میگن خدا گفته، تبعیت از خدا اولین حکم عقل نیست؟ عقل میگه اگر راهنمایی پیدا کردی، ارحم الراحمین، اعلم العالمین، احکم الحاکمین، ابصر الناظرین، ارزم به خب حکیم، مهربان، عالم، قادر، اگر راهنمایی بیا و پیشگاه پیدا کردی، در بس بگو بهش
چشم، او که خالق ما.
حالا من میخوام بگم ما حکم به این واضحی عقل رو گاهی وقتا دبه در میاریم، بعدی حکمای کوچولو کوچولوی عقل رو میخوام به حرف بکنی، یک کم شبیه کم لطفی نیست؟ حالا یه حرف بالاتر میخوام بزنم های شریعتی
جانم، بفرمایید.
در آستانه محرم میخوام یه پیشنهادم بکنم.
بفرمایید.
امیدوارم که اینجا خدا گفته چشماتو رو بندازی پایین، اصلا هیچ دلیل انگار نگفته. بعضیامون چشم گفتنمون خیلی سخته. حالا قیمت شهدا معلوم میشه. خدا گفته جونتونو بذارید وسط. اونا گفتن چشم. ما برای پلک چشممون بندازیم پایین، زورمون میاد بگیم چشم. برای که زبونمون رو کنترل کنیم، زورمون میاد بگیم چشم.
اونا دل کندن و جونشون کف دستشون.
برای که دستمون رو بالا پایین کنیم، زورمون میاد بگیم چشم. اونا جونشون رو گذاشتن وسط، گفتن چشم. اگه باور داریم خیلی قیمتشون بالاست، من هر سال در آستانه محرم پیشنهاد رو به هیئت ها میکنم، به روز هشتم محرم که روز آقا امامزاده علی اکبر سلام الله علیه هست، یادواره شهدا بگیریم تو همه محافل امام حسین و همه هم محلی ها بگیم عکسای شهداشون بیارن. همیشه هست تو هیئت الحمدلله، ولی اون روز رو ویژه یادواره شهدا برگزار کنیم تا همه جوان ها بیان به پیش شهدا بگن شهدا ما در مقابل شما کم آوردیم، خدا به شما گفت جون بذارید وسط، گفتید چشم. ما پارسال هم به خدا قول دادیم، باز زدیم زیرش. خدا به ما گفته چشماتونو ببندید، نگفتیم چشم. خدا گفته جلو شکمتونو بگیرید، نگفتیم چش. خدا گفته جلو شهوتتونو بگیرید، نگفتیم چش. خدا گفته جلو زبونتونو بگیرید، نگفتیم چش. ولی خدا به شما گفت دست و پاتونم بذارید وسط، گفتید چش. جونتونم بذارید وسط، گفتید چش. شهدا قبول داریم، قیمت شما خیلی بالاست.
انشالله هممون تسلیم باشیم دیگه.
فکر میکنم خوش به خدا.
بله.
اعتماد به خدا بالاترین حکم عقله.
خیلی نکته خوبیه.
اعتماد به خدا بالاترین حکم عقله.
بله. خیلی خوب. خیلی ممنون.
و اگر اینا رو تمرین کردیم، اون روزی که انشالله لازم شد حکم خدا و حکم ولی خدا بود جونتو بنگذاریم، دیگه دب در نمیاریم. ولی اگه برای این حکمات ما فلسفهشو گفتیم، بازم هر کی بپرسه فلسفهشو میگیم، ولی اگه برای این حکما دب در بیاریم، احتمالاً برای جون دادنم
این پا اون پا میکنیم و در کنیم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم حاج ماندگاری از شما. خیلی خوب، بریم سراغ سوالات دوستانمون. از لطف و محبت فرد فرد عزیزانمون بی نهایت و صمیمانه سپاسگزاریم، هم من هم همه دوستان سمت خدا. شاید مجال نباشه که الطاف شما رو بخونیم در برنامه، ولی قبلش همه رو مطالعه میکنیم. قوت قلبی هستید برای ما. خلاصه گفتن که آقای ماندگاری، از طرفی توی روایات کمک کردن به فقیر توصیه شده و از طرفی هم توی جامعه کمک به این فقیرانی که کنار خیابون هستن باعث تکدیگری میشه. لطفاً میشه توضیح بدی که ما چی کار بکنیم و وظیفمون چیه؟
توی فرهنگ دینی ما همچنان که فرمودن کمک به فقیر، احسان، انفاق، زکات، اینا همه از یک جنسه. صدقه خیلی توصیه شده و بارها گفتیم که صدقه و انفاق هم پاک کننده گناهانه، هم بالا برنده انسانه، هم دفع کننده بلاهاست و هم گره باز کن خودمونه. این چهار تا برکت کم نیست. تا یه بار دیگه میگم، پاک کننده. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، آیه قرآن. صدقه بده پاک میشه،
تطهیر میکنه.
تطهیر میکنه. بالا برنده ان رحمت الله قریب من المحسنین، هر کی احسان بیشتری داشته باشه به رحمت خدا و مقام قرب رحمت خدا نزدیکتره.
خب
سه، دفع کننده بلا. روایت داریم صدقه 70 بلا رو
دفع
میکنه. چهار، گره باز کنه. امام رضا سلام الله علیه که امروز سر سفره امام رضا مهمانیم، فرمودن هر کس گره مؤمنی رو امروز باز بکنه، یعنی صدقه بده، احسان بکنه، کمکی بکنه، خدا روز قیامت گرهشو باز میکنه. خب خدایی که گره روز قیامت رو باز میکنه، حتما تو دنیا هم گره ما رو
باز خواهد
باز میکنه. که بارها من گفتم گره کوچکتر دیگران رو باز کنید تا خدا گره بزرگتر شما رو
باز کنه.
اما از این برم با این نکته که ایشون گفتن مواجهیم، گداپروری، تکدیگری. حالا من میخوام یه راهکار بدم. ببینید قرآن گفته غیر از این که واجبات مالی دارید، خمس و زکات که حق خدا پیغمبره بذارید کنار، حق الله و حق الرسول اینو بذارید کنار، مال هر مالتون هست یه بخشش مال اوناست بذارید کنار. یه تیکه هم یادم اومد بگم.
بله بفرمایید.
کربلای کاظم رو همه میشناسن. قبرش تو قبرستان قم در جلوی پل آهنچی الان حضرت معصومه، پیرمردی که یک شبه قرآن رو خدا بر قلبش عنایت، سواد نداشت، یک شبه حافظ قرآن شد.
بله.
از آیت الله العظما بروجردی سوال کردن که چطور شد کربلای کاظم اینجوری بهش عنایت شد. ایشون فرمودن خود منم خیلی برام مهم بود، تحقیق کردم. کربلای کاظم کشاورزی بوده. کشاورز زکات میده. زکات یک دهمه. در یک مدلش یک دهمه، در یک مدلش یک بیستمه. یک دهم مال خدا، نه دهم مال
خدا.
یه جای نه ده رو عوض کرده بوده.
یک دهم برای خودش گرفته
بود. یک دهم برای خودش برمی داشته، نه دهم در راه خدا میداده. معامله یا خودم جوری بشه نهایت کرده. حالا پرانتز بسته، خوشحالونه که باور رو پیدا کنه. برای ما هم دعا کنید ما باور پیدا کنیم
انشاءالله.
پس تو مال ما یک حق الله و حق الرسول بذاریم کنار، حالا خمس زکات هرچی هست، یک حق العیال هم هست بذاریم کنار،
اونا که واجب و نفقه
مال واجب و نفقه مونه، همسرمون،
فرزندانمون،
گاهی وقتا خواهر برادرمون،
پدر و مادرمون،
پدر مادرمون، نزدیکانمون، اینا رو بذاریم کنار. یک حق السائل والمحرومه که دو بار تو قرآن فرموده، و فی اموالهم حق معلوم للسائل و
محروم
و یه به تعبیر دیگه هم یه جایی اومده. خب ما حق فقیر رو بذاریم کنار، مثلا کسی که 1,000,000 تومان حقوق میگیره فرض میکنید میگه آقا من ماهانه 50,000 تومان نه 30,000 تومان روزی 1,000 تومان حق فقیرا رو میذارم کنار.
بله
خیلی من صبح حق فقیر رو گذاشتم کنار، تو اقوامم هم گشتم فقیر واقعی رو پیدا کردم، تو اقوامم، تو همسایه‌هام، تو دوستان گشتم، نبود کمیته امداد. کمیته امداد مطمئن ترین پایگاه رسون، نمیگم بی عیبه، نه هیچ کس نمیگه بی عیبه، ولی مطمئن ترین پایگاه رساندن خیرات به فقرا. این روزی 1,000 تومان هم دادم به اون، در واقع من سهم رسیدگی به فقرا رو پرداخت کردم. حالا اگه یه نفر اومد جلوم دیگه من مسئولیت اولیه شاید راجع به این
نداشته باشم،
نداشته باشم، خدای اون سهمی که من
یعنی وظیفه من عمل کردم،
من عمل کردم، یا به تعبیری میگم خدا دیگه الان از من شاید توقع
نداشته باشه.
اما از باب این که الان میخوام اینم از با این آیه قرآن و اما السائل فلا
تنهر،
خب میرم نومیدش نکنم، یه هدیه کوچیک، یه 200 تومانی، حالا اون کسی که روز 1,000 تومان میده، یه دونه 100 تومانی به این آقا هدیه میدم
که این دست خالی برش نگردونیم.
فقیر واقعی، چون نمیشناسمش.
بله.
من فقیر واقعی خودم رو، حق خودم بوده، شناختم، بهش کمک کردم.
یعنی به مأموریتم
عمل کردم.
عمل کردم.
عمل کردم. من حتی دارم میگم کسی که نماز اول وقتش رو خونده، حی علی الصلاه گفتن، نمازش خونده، رفته مسجدی دارن نماز دوم میخونن، دوباره میگن حی علی الصلاه، خدای من که تکلیفمو انجام دادم، حالا نماز قضا داری برو بخون. اینجوری شبیه این 100 تومانی 200 تومانی 500 تومانی میدم بیا آقا،
از وجدانم نمیخواد داشته باشی،
از وجدانم ندارم ان شاء الله، میدم بیا آقا. اگه این آقا واقعا فقیر واقعی باشه میگه خدا پدرتو بیامرزه، اگرم تکدی باشه با 100 تومن خیلی
پروبال نمیگیره،
بله 1,000 نفرم که بیا آقا 100 تومانی بدن در کل ما خیلی عدد آنچنانی.
پس نکته اساسی در پاسخ به این سوال اینه که اون فقیر واقعی رو پیدا بکنیم، به وظیفه‌مون عمل کنیم،
وظیفه‌مو قبل از اینکه با اینا مواجه بشم انجام بدم. حالا اینا رو لطف و احسان بکنم، اگر واقعا میخوام ناامیدشون نکنم، که سفارش اینه که ناامید نکنید، یه هدیه کوچیک بهشون بدید. قدیم مادر بزرگامون هم بناشون بر این بود، اگر صبح صدقه رو رد کرده بودن، یکی اگه میومد در خونه در میزد، یه تیکه نون بهش میدادن.
آره،
که ناامید نشه.
بله.
ما وظیفه داریم به فقیر واقعی رسیدگی درست بکنیم، ولی به هر کس مراجعه کرد ناامیدش نکنیم. ناامید نکردن به معنای پول دادن زیاد
نیست.
نیست. حتی میتونم یک دعا براش بکنم، یه توصیه بهش بکنم،
یه حداقلی که دست رد به سینه‌اش نزنیم. خیلی خوب. خیلی فکر نمی‌کنم فرصت داشته باشیم جای ماندگاری. 2 دقیقه وقت داریم. فکر می‌کنی برسیم تو 2 دقیقه این سوال دعای مفاتیح رو بخونیم؟
سریع بخونم.
گفتن که سلام، من باردارم، از ماه اول تا 4 به خوندن دستور مفاتیح جهت پسردار شدن عمل کردم، اما سونوگرافی گفته فرزندم دختره. آیا میشه با خوندن همه این دعاها بازم فرزند پسر نصیبم نشه و فرزندم دختر بشه؟
من بهترین جوابی که می‌خوام بدم اومد منظر امام صادق سلام الله علیه.
بله.
گفت آقا من دعا کردم حالا فرزندم این جنس بشه، حالا
یا پسر یا دختر،
ولی یه چیز دیگه شده. حضرت فرمودن اگر این دعای تو قبل از تعیین جنسیتی دوتا بود، تو دوست داشتی نظر تو اعمال بشه یا نظر خدا؟
یعنی اگه قرار باشه خدا تصمیم بگیری یا تو تصمیم بگیری؟
کی؟ خب تو دوست داشتی کی تصمیم بگیره؟ قشن محضر امام صادق گفت دوست داشتم خدا تصمیم بگیره. قول خدا تصمیم گرفته. ببینید اون چی که تو دعا کردی خدا میخواد دعای شما رو مستجاب کنه، اما دو تا ظرفه، یکی ظرف میل ما، یکی ظرف خیر ما.
خوبه.
اگر اون دعایی که خدا برای من میخواد و خیره، اگه این خیره تو ظرف میل جا بشه، هم به خیر خدا رسیدم هم به میل خودم رسیدم. ولی اگر این خیره تو این ظرف میل جا نشه، خدا تو از خدا فرزند صالح خواستی دیگه، دوست داشتی مثلا پسر باشه، عصای دستت باشه، کمکت باشه، کمک خرجت باشه، مفید باشه، ولی خدا میدونسته که این فرزند تو اگه پسر بشه اون نمیشه، ولی خیر تو رو تو دختر بودن میدونسته. حالا اگر اون نکاتی که تو خواستی تو همین دختره اتفاق بیفته چه اشکال داره؟
بله خب، بله،
پس این همون چیزی است که به ما توصیه شده دعا بکنیم، یک
بخوایم
اصرار در دعا داشته باشیم، دو فقط طلبکارانه با خدا حرف نزنیم، سه برای خدام تکلیف معین
نکنیم.
حالا خدا فرموده دعای حمل پسر بخونید، همسر حضرت زکریا هم خوند که خدای من دوست داشتم پسر بشه، بعد غلامش کنم، خادم معبدش کنم، ولی نشد، دختر شده. آیات من یادداشت کردم، آیات 34 تا 36 آل عمران، عزیزان مراجعه کنم. خدای من دوست داشتم پسر بشه، دختر شد. و خدا فرمود که من میدونم خیر تو چیه
و چه خیری هم برای نصیبش
میشه.
سلام الله علیه.
ما احساس میکنیم ما دعاهامونو داشته باشیم، من دعاهایی که موضوعی گفته شده، خدا اون خیر رو برای ما در نظر میگیره. اگه تو ظرف میل ما جا شد با میل ما به ما میده، اگر نشد خیر رو به ما میده، این میل ما رو یه موقع دیگه در یک جای دیگه
خیلی خوب
جایگزین میکنه.
روایت خوبی بود که اگر قرار باشه ما تصمیم بگیریم یا خدا، خودمون بله کی تصمیم بگیره بهتره.
همونجا حالا یا به رو درواسی بود یا به هر چی، گفت خدا تصمیم بگیره خیلی بهتره.
بسیار.
ما برای خدا تکلیف معین نکنیم، قرار ما تنظیم بشیم با خدا، نه خدا تنظیم بشه ما.
آقای ماندگاری خیلی ممنون و متشکرم از شما با پاسخاتون و خیلی ممنون از شما با سوالهاتون. بهترین ها نصیبتون بشه. تا شنبه که به حضور جای آبدینی خدمتون خواهیم رسید، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. تا سلامی دوباره، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. به امید دیدار دوباره. متشکرم از شما حاضر ماندگاری.